تو همکارانم با شما تماس بگیرن و توی مسابقه چوب خط، مسابقه خودتون شرکت کنید. تا چوب خطی دیگر، بدرود.
چوب خط
تا سه روز تو زمستون گرم خرید شو با حراج استون. 28 دی تا 3 بهمن فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیو جوان. افتخار داریم که از ساعت 14 تا 22 همراه لحظه های شما باشیم در بخش اسگاهی برنامه ها در روز چهارشنبه دوم بهمن 1398 هجری خورشیدی. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای همه شما هموطنان عزیز و همراهان گرامی رادیو جوان و دعوتتون میکنیم در ادامه برنامه ها همچنان با ما همراه باشید. عبور از تاریخ رو بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز رادیو جوان در برنامه عبور از تاریخ. من خسرو معتزد هستم. با شما حوادث اواخر عرض شود دوران استیلای قلیجایی ها رو براتون نقل میکنم که ببینید چه بلایی بر سر ایران آمده بود و چگونه آنانی که ایران رو اشغال کرده بودن با چه فضاحت و آبروریزی عرض شود که از ایران گریختن. یکی از مورخین فرهیخته و دانشمند ایرانی شیخ محمد علی حزین لاهیجیه که بین سالهای 1103 تا 1180 هجری قمری زندگی می کرده و کتابی از او مانده به نام تاریخ و سفرنامه حزین. کتاب خیلی خوبیه و این کتاب چندین بار به زبان فارسی که بوده اهتمام کردن. عده‌ای از دانشمندان ایرانی، مورخین ایرانی اهتمام کردن و این کتاب رو در آوردن. لاهیجی در کتاب خودش دوران استیلای افاقنه بر ایران رو چنین شرح میده، خلاصه میکنه، میگه در ممالک طبرستان و گیلان علت وبا یعنی بیماری وبا شیوع یافته تا 10 سال امتداد داشت. خلقی بی حساب درگذشتن. من فکر کنم یه عده از این روسام بر اثر وبا درگذشتن، فقط بر اثر مالاریا و آب و هوا نبوده، وبام بوده. سرداران پادشاه اوروس یعنی روسیه با لشکر انبو از دریا برآمده بر اکثر بلاد معتبره گیلان استیلا یافتند. در آن اوان 18 کس صاحب جیش و حشم معدود شد که در ممالک ایران دایه پادشاهی و سروری داشتند سوای غارتگران. نکته خیلی جالبه که بعدم عثمانی ها اومده بودن، عرض شود که آذربایجان رو گرفته بودن، قفقاز رو گرفته بودن و رومیه یعنی عثمانی ها، ما به عثمانی ها میگفتیم رومیه چون اینا جانشین دولت روم شرقی بودن و آن قسمت ها رو گرفته بودن، کنستانتینیوپولیس یا قسطنطنیه رو گرفته بودن، اسمش هم استانبول گذاشته بودن. ایرانی ها به اینا میگفتن رومیه، اروم، لشکر روم، به اینا نمیگفتن ترکان عثمانی. عرض شود که خب خیلی شعر میده نکته ببینید چقدر جالبه، نوشته که از سفالت و رزالت این اشغالگران ایرانی، اینایی که جماعت صحرانشین بودن، همین غلیجایی‌ها رو میگه، پیوسته قوانین سلطنت و جهانداری و راه رسم معیشت و دنیاداری تعلیم نموده، طریق تقلید قزلباش پیش گرفتن، یعنی خواستن مثل شاهان صفوی بشن، لیکن از سفالت و رزالت اندک چیزی در نظر ایشان بقایت عظیم و عزیز و از تنگ حوصلگی و ناکسی اگر در شهری اندک مایه جمعیتی دست میداد از بیم ناگهان به قتل عام می پرداختن. مدتها در اصفهان بودن، این معامله در اصفهان به کرات واقع شد، از دناعت چیزی به کسی نمی گذاشتن. آن مایه اموال و خزائن و نفائس اندوختن که محاسبه و قیاس از تصور آن عاجز است. مردم را هیچ گونه آرامی از ستم آن شوربختان نبود و رعیت جان برسیده گاهی به قتل ایشان کمر می بستن. حزین لایجی اشاره کرده که مردم در دارالسلطنه قزوین که پایتخت قبلی صفویه بود، مردم عوام و مردم بازار به هم برآمده شمشیر در افاقنه نهادن، 4000 تن کمابیش بکشتن و شهر به ضبط خود آوردن. پس از چندی باز لشکر بر سر آن کشیده به عهد و پیمان متصرف شدن. در قصبه خونسار عوام شوریدن و جمعی از افاقنه را با حاکم و سرداری از ایشان که وارد شده به جایی میرفت در میان گرفتن و در یک روز 3000 تن بکشتن. اینا مردم اینا رو نمیدونن. ما تاریخ در این مملکت مهجوره، یعنی این مبارزه میهنی، شما نگاه کن ببینید از مبارزه مردم روسیه علیه ناپلئون کمتر نیست، از مبارزه مردم اتحاد جماهیر شوروی علیه اشغالگران آلمان نازی کمتر نیست، از مبارزه پارتیزان های عرض شود که فرانسوی و دانمارکی و نروژی علیه ارتش آلمان نازی کمتر نیست. ولی شما بپرسید مردم نمیدونن، برای که ما اینا رو باید بگیم، اینا باید از کلاس دبستان به مردم گفته بشه، در دبیرستان گفته بشه، در دانشگاه گفته بشه، باید سریال های تلویزیونی تهیه بشه، باید همین گفتاری که من الان دارم از این رادیو با شما صحبت میکنم، باید اینها گفته بشه، برای که مردم بشناسن، بدانن که ایران چه کشور با عظمتی بوده، چه مردم شریف و بزرگوار و مبارزی داشته. نوشته دیگه در خونسار، مردم خونسار میدونن که در یک روز 3000 تن اشغالگر رو کشتن. از غرایب این که بعضی دهات حقیره، اینه کی میگه؟ حزین لاهیجی، که به هر نوع ذخیره آذوقه داشتن، در مدت 7 سال که استیلای افاقنه واقع بود، حصار نااستوار خود را حراست نموده، جز سفیر تفنگ از ایشان چیزی به افاقنه نرسید و چندان که در تسخیر آن قریه ها در آن مدت مدیده کوشیدن سود نداشت. ایشان یعنی غلیجایی ها پیوسته در تک و تاز بودن، با وجود غلبه گاهی از بیم و هراس و گاهی از دستبرد رعیت و سپاه آرامی نیافتن. چند مرتبه که لشکر قزلباش بر سر ایشان تافت، بر حسب تقدیر کاری از پیش نرفت. توجه میکنین؟ میگه اون شکستایی که اول ایرانی ها خوردن به خاطر واقعا حکومت بوده، حکومت فاسدی بود، حکومت خوشگذران، حکومت خوابالود، پادشاهی که همیشه دنبال خرافات باشه، پادشاهی که از صبح تا شب عرض شود که سرگرمی جز صحبت و خنده و عرض شود که مجالس رقص و تعیش نداشته باشه، درباره قضا بحث بکنن. از این صحبت ها اوقات یک پادشاه نباید اینطور باشه. شاهزادان کمه در قصد بودن و متاسفانه مواد مخدر، این مواد مخدر این مملکت رو نابود کرده در طول تاریخ. شما از دوران مغل نگاه کنید، همینطور بیاید جلو دوران تیمور، دوران صفویه، اون کشوری که میرفت با عثمانی ها می جنگید، کجا می جنگید؟ شما نگاه کنید در دورترین نقطه قفقاز، در دورترین نقطه ترکستان ما می جنگیدیم، کشوری که شاید 80-90 سردار عثمانی رو نابود کرد و این آقای ترامپ بی سواد برمیگرده میگه ایرانی ها در جنگاشون شکست خوردن. این بیچاره انقدر اطلاعاتش کمه، یه چیزی تو این مجلات عرشاد خارجی خونده که مثلا در سالامیس ایرانی ها از یونانی ها شکست خوردن، در حالی که خشارشا آتن گرفت، پایتخت یونان گرفت، اون موقع جنگ بود. من نمیخوام تعریف کنم یا تقبیح کنم، در صورت اونجا آتن رفت تصرف کرد و تمام شهرهای آتن ازش اطاعت کردن، یک گروهی بودن باش میجنگیدن. خشارشام یه آدم متلونی بود، بر میگرده میاد ایران، بلند میشه میاد ایران، درست وسط عرض شود که سالهای جنگ، آدمی که میره جنگ که زن و بچهش نمیبره، این خانواده خودش برده بود، دختراش برده بود، پسراش برده بود و اینها به قدری برادران او یعنی پسران داریوش غیور بودن که از 10 پسر داریوش 6 کشته شدن. و جالبه که تیمیستوکس که سردار یونانی بود بعد به ایران پناهنده شد با لباس زنانه. شنیده بود خشارشا برای سر این 5000 سکه طلا گذاشته، اونجا که بهش اتهام خیانت میزدن چون آدم دودوزه بازی بود. این فیلم احمقانه ای که اینا تهیه کردن، فیلم 300 و همینطور اون فیلم بعدی که تهیه کردن، سعی کردن آرتمیز ملکه هالیکارناس فرمانده نیروی دریایی ایران رو از چهره بدی ازش ترسیم کنن، همه مهمل و خلاف تاریخ و دروغه. من اینا رو ناچارم به شما بگم، مردم بدونن که این فیلم ها دروغه. تیمیستوکس یه آدم درو خائنی بود که به خشارشا نامه مینوشت، با یونانی ها یه جور دیگه رفتار میکرد. بالاخره هم فهمیدن این آدم دودوزه بازیه، اخراجش کردن، حکم اعدامش رو دادن، پناهنده شد، اومد به ایران. میره با لباس زنانه در شوش شرفیاب میشه، لباس زنانه رو از تن خودش در میاره، اون یارو شولا و اون به اصطلاح باشلوقی که داشته، خودشو به پای خشارشا میندازه و عذرخواهی میکنه، بگه اون 3000 دینار رو بدیم به خودش، خودش چون اومده به دربار ما این پول بهش پاداش میدیم. کدوم پادشاه این کارو میکرد؟ آیا تیمور وقتی ایلدرون بایزید بهش پناهنده شد این کارو کرد؟ یا دستور در قفس آهنین بذارن و آتش بزنن؟ از این جنایات اینا میکردن. خب این معرفت و انسانیت ایرانی بود. بنابراین عرض شود که مردم ایران در این 7 بلایی به سر قلیجایی ها آوردن که اینا هیچ جا امنیت نداشتن. اینم به خاطر این بود که در تمام ایران اسلحه تولید می شد، یعنی در بازارها تفنگ می ساختن، تپانچه می ساختن، شمشیر می ساختن، اینا را همه را در کتاب ها نوشتن و در کتاب های مختلف تاریخ. هنری رن دلمان یک نفر محقق فرانسوی خیلی آدم باسوادیه، کتابی نوشته از خراسان تا بختیاری، نوشته من هر جا رفتم تعجب کردم، تفنگ مارتینی دیدم از تفنگ مارتینی ما در فرانسه بهتر، گفت برای اینکه مردمم بخرن مارک فرانسه رو روش می‌زدن، ولی اینا رو در ایران می‌ساختن، هیچ دست کمی از ارشو تفنگ‌های ما نداشت. این بود که مردم ایران اینا رو کشوندن، یعنی این طایفه قلیجایی در ایران سرگردان و بدبخت شد، مرتب قتل عام. 3000 نفر اول محمود کشت، دوباره اشرف باز شکست خورد، 3000 نفر سر برید. با وجود تمام این کارها فرار میکنه، میره به شیراز، حالا خیال میکنه در اونجا خبری هستش. میبینیم که نادر چه به روزش میاره. نادر الان صدر اعظم ایرانه، تمام اختیارات مالیات در دست اوست و میره به طرف شیراز با 40,000 سرباز که اصفهانی ها الان یک و عرض شود که واقعا تناور شجاع ستر به دنبال نادر آماده میشن برای سرکوب اشرف افغان و ازاله کردن این، یعنی برافکندن و بیرون راندن این جرثومه فساد و جنایت. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری خرابی رو پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
سلام همه مردم ایران، روز بر شما بخیر باشه. شاید در خیلی از فیلم های سینمایی دیده باشید که در زمان جنگ و در زمان دفاع از یک کشور چه اتفاقاتی در میدان نبرد میفته. یکی از عواملی که خیلی میتونه در خط نبرد کمک کننده باشه بحث پزشکی هست، که چطور به نیروهای اون کشور خدمات رسانی پزشکی انجام میشه، چطور به زخمی ها رسیدگی میشه و حتی برای کشتگان اون جنگ چه اقداماتی انجام میشه که بتونن نیروهای دیگه در واقع در خط نبرد به درستی به وظایف خودشون عمل بکنن. در بحث کشور ما همین اتفاق در سالهای اخیر افتاده به صورت پیشرونده‌ای با استفاده از تجارب دفاع مقدس، که خب سختی‌های عمیق و عجیبی رو ما در اون 8 سال کشیدیم، به این جهت که هنوز از انقلابمون خیلی فاصله نگرفته بودیم که کشورهای خیلی زیادی در قالب رژیم بعث عراق به کشور ما حمله کردند و ما در 8 سال تونستیم افتخار این رو ثبت کنیم در تاریخ کشورمون که یک وجب از خاک کشورمون رو به دشمن ندادیم. با استفاده از تجارب اون سالها پزشکی رزمی در کشور ما پیشرفت بسیار زیادی داشته. درباره این مفهوم امروز و در این برنامه بیشتر برای شما خواهیم گفت.
پزشکان نظامی به دانش، نگرش و مهارت‌هایی که فوق‌العاده نیازمندند. طب نظامی امروزه دارای رویکرد تخصصی، سیار بودن، احیا و تثبیت وضعیت مصدوم در صحنه و تقویت اقدامات پیش بیمارستانی. راه اندازی رشته تخصصی طب اورژانسی نظامی در ایران با برنامه درسی ویژه در اولویت بوده و میتونه نیاز نیروهای مسلح رو برای انجام موفق ماموریت‌های خود تامین کنه. دپارتمان‌های طب نظامی در دانشگاه علوم پزشکی نظامی نیازمند برنامه‌ریزی و طراحی برنامه‌های آموزش و درسی جدید با رویکرد طب نظامی تخصصی و توسعه اون متناسب با نیازهای جدیدند. پزشک متخصص و دانش آموخته با برنامه درسی طب اورژانس نظامی بهترین و مناسب‌ترین گزینه برای نیروهای مسلح ایران در ماموریت‌ها و شرایط اورژانسی خواهد بود.
ممنونم از شما که همراه هستید با شبکه رادیویی جوان و برنامه شکوه حماسه. مهمان تلفنی امروزمون امیر سرتیب دوم پزشک جناب دکتر بهزاد معزنی هستن، رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر، من خدمت شما سلام عرض میکنم.
من سلام دارم خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، متشکرم که برای ما وقت میگذارید. امیر، شما به عنوان رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش، من سوالی رو ازتون داشتم، این که در بحث پزشکی نظامی اصلا تعریفمون از این پزشکی نظامی چه هست؟ با شاخه‌های دیگر پزشکی چه تفاوت خاصی داره؟
بله، من خدمتتون عرض کنم که تربیت پزشک در نیروهای مسلح و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران برمیگرده به خب سالهای اوایل انقلاب، که ابتدا دانشجویان پزشکی در کنکور به صورت بورسیه پزشکی وارد دانشگاه‌های دولتی می‌شدن. که اون موقع حدوداً 12 تا از بهترین دانشگاه‌های ایران مثل شیراز، تهران، شهید بهشتی، مشهد، اهواز، اصفهان، ارومیه، تبریز متوسط بین 10 تا 15 تا دانشجوی پزشکی رو جذب می‌کردن، مشغول به تحصیل می‌شدن. از سال 72 که در ارتش جمهوری اسلامی ایران دانشگاه علوم پزشکی ارتش تأسیس شد و مترادف با دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت شروع کرد به تربیت دانشجو، ما خودمون دیگه دانشجوی پزشکی تربیت کردیم، دانشجوی پرستاری، مامایی، خدمت شما عرض کنم آزمایشگاهی، تکنسین ها و بعد کارشناس اتاق عمل، کارشناس بیهوشی. و دیگه از سال 72 ما تربیت پزشکانمون در همون دانشگاه علوم پزشکی ارتش به صورت متمرکز تربیت میشن و همزمان با اینکه اون کورکولوم آموزشی پزشکی و دروس پزشکی رو طی میکنن، دوره های نظامی و رزم، امداد در رزم و طب در رزم رو آموزش میبینن. این دوره های طولی هست که افراد طی میکنن. بعد از اینکه فارغ التحصیل شدن و به یگان های به اصطلاح محل ماموریتشون منتقل میشن، یک دوره های ارزی داریم برای بالا بردن توان رزمشون، پزشکی در رزم، که اینا معمولا هر 6 ماه یک بار حتما دوره های احیای پیشرفته رو در مراکز آموزش بهداری که ما داریم باز طی میکنن. و موظف هستن همانند تمام پزشکان و گروه پزشکی در باز آموزی هایی که از طرف وزارت بهداشت برگزار میشه شرکت کنن و دوره باز آموزی رو بگیرن. علاوه بر اون کنگره های بین المللی داریم که در سطح کشور برگزار میشه، اعزام به دوره های خارج از کشور برای بالا بردن توان رزمشون رو داریم. و در چند سال اخیرم کنگره ICMM هست که کنگره آسیای اقیانوسی هست که کشورهای نظامی این منطقه با هم کنگره‌ای دارن که 2 سال هست که میزبانش ایران هست و در شاخه‌های مختلف پزشکی تبادل نظر و تبادل علم میشه.
چه خوب و ادامه داره این
تعامل. بله، ان شاء الله در سال آینده هم، در سال 99 هم باز ایران میزبان هست دانشگاه علوم پزشکی ارتش که از اقصی نقاط اقیانوسیه و آسیا اساتید برتر که نظامی هستن همه و پزشکان نظامی کشورهای مختلف هستن که عضو این انجمن هستن شرکت میکنن و تبادل نظر میشه. در سال جاری هم که برگزار شد موضوعش بررسی بمباران شیمیایی و مصدومین شیمیایی و هسته‌ای بود که بسیار پربار بود و تبادل تجربه خیلی خوبی شد، با توجه به اینکه ما در 8 سال دفاع مقدس چندین بار مورد تهاجم بمباران شیمیایی قرار گرفتیم، در سردشت، در شلمچه، در حلبچه. تقریبا تجارب ما که بیشتر از همه اونها بود، تجارب اخیرمون خیلی کارگشا بود و نیروهای جوان تر پزشکای ما یک فراگیری خیلی خوبی از این کنگره هم داشت. State run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای امریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک، از عمق دریا
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit General Hassanajad
شکوه حماسه
امیر شما که ریاست اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی رو هم بر عهده دارید ما در این سالها چون درگیری نظامی نداشتیم خدا رو شکر حداقل کشور خودمون ممکن هست که آمادگی پزشکان رزمیمون حالا دوچار خللی بشه دوچار مشکلی بشه یا اینکه شما مانورهایی رو برگزار میکنید برای اینکه آمادگی در سطح بالا باشه
علاوه بر این که هر منطقه‌ای هر بیمارستانی برای خودش یک سناریو داره که در سال باید حتما دو بار تمرین کنه
چه جاله
که بتونه در آن واحد ظرفیت خودش رو بالا ببره که مثلا 50 تا بیمار فرضی رو در با مسئولیت‌های مختلف بتونه پذیرش بده رزمایش‌های مشترکی داریم که با یگان‌های رزمیمون برگزار میشه سناریو تعریف میشه مجروحین در اون تیپ یا اون منطقه اعزام میشن به بیمارستان یعنی پست امداد اولیه مثل صحنه نبرد پست امداد اولیه اونو تخلیه میکنه میده به اورژانس اورژانس میده به اصطلاح بیمارستان صحرایی و بعد در نهایت اون تعداد بیماری که لازم است به بیمارستان منطقه‌ای و حتی رزمایش های مشترک داریم بین نیروهای مختلف یعنی بین نیروی زمینی نیروی هوایی نیروی دریایی و حتی در سطح ستاد مشترک یعنی رزمایش هایی داریم که هم دوستان و همکاران عزیزمون در سپاه، ناجا و ارتش رزمایش مشترک چون مستعزرید برخره اختشاشات شهری، درگیری های شهری هم باز ممکنه که ما لازم بشه که امداد رسانی رو انجام بدیم حتی در این سطح هم ما رزمایش هایی داریم که همیشه توان رزم پزشکامون هم مثل رزمنده در همون سطح بالا قرار بگیره
و شبیه سازی ها در همون حد هست درسته
در به صورت کاملا تعریف شده همون جور که حضرت آقا فرمودن و دستور دادن که شما آمادگیتون باید آمادگی شمع حمله باشه اداره بهداشت درمان و تمام پزشکان و کادر درمانی ما هم با تمرینایی که در طول سال انجام میدیم چه به صورت انفرادی چه به صورت مشترک با نیروهای دیگه و نیروهای همتراز مرتب انجام میشه.
بسیار هم خوب من سوال آخر رو هم بپرسم و کوتاه لطفاً اینکه در به خصوص منطقه غرب آسیا پزشکی رزمی و نظامی ما در چه جایگاهی قرار داره؟
من به ذرس قاطع میتونم خدمتتون عرض کنم با توجه به اینکه بالاخره کشور عزیزمون ایران در شاخه پزشکی قطب منطقه هست و ما بهترین اساتید و بهترین امکانات رو در سطح کشور و آموزش داریم و تهدیداتی که در این چند سال در کشور ما بوده و همین بلایای طبیعی که واقعا باعث تقویت توان بهداشت درمان ما شده به ذرس قاطع میتونم بگم که الان یکی از آماده‌ترین که بهداشت درمانهای منطقه خاورمیانه هستیم همونطوری که سایر قوای نظامی ما واقعا توانشون به حدی رسیده که دشمن اصلا نمیتونه به ذهنش بیاره که بتونه به کشور ما تهاجمی و خدایی نکرده گوشه چشمی داشته باشه در کنارش نیروهای به امداد و بداشتم به همین توانمندی رسیدن و انشالله در کنار هم آرزو میکنیم که امنیت کشور که رسالت اصلی ما هست و تمامیت ارضی که وظیفه اصلی ما هست انشالله بتونیم انجام بدیم
انشالله.
ولی در کنارش ما هیچ وقت از پیشگیری غافل نشدیم تلاش‌های خیلی خوبی رو در زمینه پیشگیری و ارتقاء بهداشت در سطح نیروهای مسلح و در خانه‌های سازمانمون و بهداشت روان که واقعا خیلی مهم هست کارهای خیلی خوبی انجام شده و انشالله اگر توفیقی بود در گفتگاه بعدی من بیشتر در رابطه با بهداشت و پیشگیری و بالا بردن سطح سلامتی نیروهای مسلح خدمتتون خواهم
انشالله متشکرم امیر معزن گرامی که وقت گذاشتید برای برنامه ما بدون تعارف عرض میکنم که دلگرمی ما مردم شما نیروهای مسلح هستید و در هر پستی که هستید انشالله خدا حفظتون کنه و عزمتون رو راسختر از گذشته بکنه متشکرم که وقت گذاشتید
ممنونم
خدا حفظتون باشه
سلامت باشید
اینجا ایران است
هیچ شکی نیست که پیشرفت‌های نظامی و پزشکی در دنیا بسیار بالا بوده، منتها جمهوری اسلامی